بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به معذر خواهران و برادران عزیز. همه باید بدانیم که اسلام معنویتش از عدالتش جدا نیست. هر کس بین عدالت و معنویت جدایی بندازه، بگه من عدالت رو اجرا می‌کنم بدون توجه به معنویت و اخلاق و عرفان و معنای اسلام، یا به عکس بگه آقا ما فقط معنویت اسلام رو قبول داریم، به عدالت و اجتماعیات و سیاسیاتش قبول نداریم. هر کس می‌خواد بین اسلام رو مسلک کنه، بین معنویت و عدالتش جدایی بندازه، بدونید می‌خواد در اسلام قلابی می‌سازه. در حالی که علی و آل علی از پیغمبر آموخته بودن که هر شب اینا در کنار نماز شب و گریه سحرشون باید نان و خرما به دوش می‌گرفتن، در خانه فقرا می‌بردن و در حد توانشون عدالت رو شخصا اجرا می‌کردن. حتی در زمان حکومتش حضرت امیر ترک نکرد کار رو. ایشون با اینکه در زمان حکومتش عدالت سیستماتیک رو اجرا می‌کرد و خودش در روایت فرموده که در منطقه تحت امر من انسان گرسنه بی‌پناه فقیر و خیابان خواب دیگه نیست و نمانده است. به خود حضرت امیر میگه آقا میگه البته در اون بخشایی که به حرف من میکنن، چون حکومت حضرت امیر در واقع دو شقه شده بود، یه حکومت دوگانه تشکیل شده، بخشی از جهان اسلام دست معاویه و امرعاص و اینا بود که میگفتن ما اصلا مشروعیت رو قبول نداریم، یه بخشی از حکومت هم دست حضرت امیر بود، با اینکه اونا هم ظاهرا باید تحت امر علی میبودن. ایشون فرمود اون بخشی که از من اطاعت میکنن، من رفاه و عدالت رو در حد وسع و امکان اجرا کردم. این جمله حضرت امیره که در منطقه تحت امر من، اونجایی که از من فرمان میبرند و به من مالیات میدن، انسان گرسنه دیگه باقی نمونده، همه از بهترین نان، از مرغوب ترین گندم نان میخورن. دورانی که خود علی نان جو میخورد، میگفت مردم از مرغوب ترین گندم دارن همه نان میخورن، از گواراترین آب مینوشن و همه سایه بالا سر دارن، یعنی همه یه جایی برای خوابیدن دارن. اینجوری حکومت علی از نظر مادی هم خیلی موفق بود. به شما بگم فقط یه حکومت آرمانی مظلوم ایدئولوژیک انقلابی نبود، به علاوه حکومت موفق از نظر دنیوی بود، واقعا جواب داد. بعضی فکر می‌کنن اگه بخوای آرمانی و عدالت خواه باشی جواب نمیده، باید شکست بخوری. این نیست، اگه اون عدالت و چیز رعایت بشه نه. تو این منطق دعا و جهاد هر دو آمدن برای ساختن یک انسان و یک جامعه و بنابراین معنویت و عدالتش در یک شبکه واحد معنی میشه. این دعایی که ببینید توی مفاتیح هست، دعای جزء اعمال مشترک ماه رمضانه، تو روایت تو مفاتیح نوشته که از مرحوم شیخ عباس قمی نقل کرده از مدارکش که این روایت از پیغمبره، ایشون فرمود در ماه رمضان بعد از هر نماز واجب این دعا رو بخوانید و هر کس این دعا را صادقانه درست بخونه و بهش منتظم باشه، خداوند گناه همه گناهان او را تا قیامت می‌بخشد. حالا دعا چیه که بخوام بگم معنویت از عدالت جدا نیست؟ و تو لطیفترین ابعاد عبادی و نیایش هم باز دوباره مفهوم عدالت و حقوق اجتماعی رعایت شده. این دعا رو همه تون خوندین، هر روز شاید بخونید که اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغذ دین کل مدین. خیلی دعا، یعنی از این دعا ما زیاد داریم. تو سعیه کسی صحیفه سجاده رو یه مرور بکنه میده تمام اینا دعاست، اما در این حال درس‌های عمیق تربیتی، عدالت خواهانه، آموزش حقوق بشر، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق. تو همین دعایی که به ما گفتن بعد از هر نماز واجبی روزی 5 بار تو ماه رمضان گفتن این دعا رو بخونید، چی دارن به ما آموزش میدن؟ فکر کردیم چی داره به ما آموزش میده؟ معنی دعا چیه؟ میگه خدایا از تو غنا برای همه فقیران جهان، غذا برای همه گرسنگان جهان، لباس برای همه برهنگان بشریت میخواهم. پیغمبر داره به ما آموزش میده. ماه رمضان دیگه معنوی ترین ماه است. بعد از هر نماز واجب این روز 5 بار گفته دعا رو بخونید، مستحب، گناهاتون بخشیده میشه. میخوان چه حساسیتی در ما ایجاد کنن پیغمبر با این دعا؟ به ما میگن روزی 5 بار بگید خدایا از تو غنا و غذا و لباس برای همه گرسنگان و فقیران و برهنگان جهان میخواهم. میگه خدایا حتی یک انسان بدهکار و تحت فشار و تحقیر شده هم زیاد است. اللهم اغض دین کل مدین، خدایا بدهی همه بدهکاران را وفا کن. یه آدم بدهکار ما نمیخواییم باشه تو جامعه اسلام. بعد میگه چی؟ خدایا میخواهم که در میان همه بشریت یک تن نیز غریب نباشد و احساس غربت نکند. اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر. خدایا میخواهم که همه اسیران رها شوند، یک جهان بدون جنگ و بدون ظلم و بدون اسیر، یک جهان بدون اسارت میخواهم. بعد جالب، خدایا حتی مردگان را نیز در گور شاد میخواهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدایا حتی مردگان را نیز شاد میخواهم. بعد میگه من که خدایا اللهم اشف کل مریض، اللهم اصلح کل فاسد من امور. خدایا هر جای جامعه و امت اسلام که یه جور فسادی پیش هست، انحرافی هست، ضعفی هست، خدایا برطرف کن. اللهم سد فقر نابقنا که اقننا من الفقر. خدایا جامعه بشری را از فقر نجات بده. اینا یعنی چی؟ چرا پیغمبر میگه رو محرم از اون بعد از هر نماز واجبی دعا رو بخونید گناهاتون بخشیده میشه؟ صرف این الفاظ و کلماته؟ یعنی ما هم چند تا کلمه عربی رو بگیم دیگه پنبار تمومه دیگه؟ یا این حساسیت و دغدغه‌ای است که دین میخواد در ما به وجود بیاره؟ میخواد بگه معنویت از عدالت و دنیا از آخرت و معاش از معاد و حق از تکلیف و دانش از ارزش و دین از اقتصاد و از سیاست و از حقوق بشر جدا نیست. همه اینا رو در قالب دین، فکر دینی و انگیزه دینی بفهمیم. به قصد قربت با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم. به قصد عبادت، به عنوان یک عبادت بزرگ الهی، همونطور که حضرت امیر میکرد. این دعا به ما میگه که آخرش هم اینه، میفرماد انک علی کل شیء قدیر. خدایا تو میتوانی، تو میتوانی. یعنی خدایا تو تکوینن که میتونی این کارو بکنی، تو که میتونی، میتونستی جهان رو جوری بسازی که فقیر و گرسنه و برهنه و هیچی نباشه، تو جهان کافر نباشه، مریض نباشه، اینی که برای میتونستی این کارو بکنی تکوینن، اما نکردی. چرا نکردی؟ مگه خداوند در قرآن خودش نمیگه من اگه میخواستم کارو میکردم که همه مؤمن باشن؟ زورکی یه کاری بکنم، یه جوری آدم رو بیافرینم که توشون کافر ازن امکان کافر شدن درشون نباشه، میتونستم اینجوری بیافرینم. ولی دیگه او انسان و جامعه ای که ما خواستیم بسازیم و بنا بود تو او انسان ها آگاهانه، خودآگاهانه و با اختیار به رشد برسن و به کمال برسن، دیگه امکان نداشت. مثل رشد درخت و حیوانات میشد، اجباری میشد، ما رشد اختیاری میخوایم. فرمود که قرآن میگه که هر سیئه و بدی میبینید، هر زشتی میبینید، پلیدی میبینید، فم نفسک، مال خودتونه، ناشی از خودتونه. عیب، هر عیبی میبینید ریشش تو خودتونه، تو خود شما آدم ها پیدا کنید ریشش. لذا هیچ کس هیچ ظلم و فساد و تبعیض و فقر و کسافتکاری هیچ وقت هیچ کس رو اینا کسی چیزی رو به پای خدا ننیسه تو منطقه اسلام. قرآن میفرماد که زهر الفساد فی البر و البحر، تمام فسادهایی که در دریا و خشکی ایجاد شده در جامعه بشری، به ما کسبت عید ناس، دستاورد خود بشر است. هیچ جا هیچ ظلمی به پای خدا میگه هیچ ظلمی به پای من نمیشه. ای خدا چرا اینجوری کرد؟ خدا چرا جهان رو اینجوری کرد؟ خدا چرا کاری کرد که دیگه فقیر باشن، دیگه غنی باشن؟ خدا چرا بعضی ها سر قدرت دست ظالمان نفت؟ اینا رو خدا نکرده. اونی که خدا اینا تکوینا، خداوند البته این امکان رو ایجاد کرده، اما تشریعا چی خواسته از ما؟ مبارزه با فساد، با تبعیض، با بی‌عدالتی، با فقر، با استبداد. این معنیش اینه که رهایی نه فقط مسلمی بلکه همه بشریت از فقر و گرسنگی و برهنگی و اسارت و بیماری و فساد اولا ممکنه، منتها از راه اسباب عادی باید دنبالش بریم. بعضی فکر نکنن این دعا رو به ما گفتن، خب ما پس بشینیم خداوند از آسمون به مرتبه لباس و پول و قضا و اینا بفرسته و همین مشکلات بشر حل بشه. معنی این آیه، معنی این دعایی نیست. از راه اسباب عادی، یعنی با اصلاح روابط اجتماعی، یعنی زحمت بکشیم، باید عدالت رو ساخت. بعضی ما فکر میکنیم اگر چهار تا مثلا من دیگه چهار تا سخنرانی کردیم راجع به عدالت و بعضی هم چهار تا مثلا سخنرانی کردیم و چهار تا میتینگ گذاشتیم، اونه آقا چرا عدالت اجرا نشد؟ چرا عدالت اجرا نشد؟ خیلی بده، خیلی ضعف این. نه دیگه، عدالت اگر اجرا شدنی بود باید تا حالا اجرا میشد. برای چی؟ برای که تو دو تا قدم ورشتی، تو مرکز عالمی، باید اینقدر فداکاری کرد، زحمت کشید، خون دل خورد، شب و روز نشناخت، باید اینقدر رنج برد تا چند قدم جلو رفت. اونقدر علی و حسن و حسین قربانی شدن تو ایران در حد امکان یه جاهای عدالت رو با تو میتونی اجرا کنی، خسته شدن و مایوس شدن و بریدن معنی نداره. پس ادا اجرای اینا، تأمین اینا اولا ممکنه. این دعا بلا میگه متعذرها اسباب عادی نباید زحمت بکشی برنامه‌ریزی کنی کار کنی. ثانیا مطلوب جزء مطالبات اسلامه. اسلام میخواد پیغمبر به ما آموزش بده که از خدا بخوای یعنی دنبالش بشی. اینا مطالبات اسلامه که انسان برهنه و گرسنه و فقیری نباشه در حد توان. و از اون طرف تکلیف ما رو نشون میده، ما وظیفه پیدا میکنیم هر نظر نظری که کار کنیم. آخه چجوری میشه فقر و برهنگی و گرسنگی رو برانداخت با شعار فقط؟ اگه یه دانشگاه مولد فکر و علم نباشه، اگه کار نکنیم زحمت نکشیم بدون برنامه‌ریزی علمی میشه به اینا رسید؟ شما از این دعا میآموزید که باید کار فکری و نظری بکنیم، کار علمی بکنیم، کار نرم افزاری بکنیم برای اجرای عدالت، زحمت میخواد. و کار عملی، تکلیف عملی هم داری. منطق اسلام اینه، تو روایت میگه بزن بخونم میگه حق المسلم علی المسلم، حق هر مسلمان اینه به گردن هر مسلمان. این تکلیف همه ماها در برابر هم اینه. الله یشبع و یجوع اخوه، هیچ کس سیر نخوابد در حالی که برادرش و خواهرش گرسنه است. ولا یرضی و یعطش اخوه، سیراب نمانید در حالی که برادر و خواهر شما تشنه. لا یکتسی و یعرا اخوه، هیچ کس لباس راحت نباشه که برادر یا خواهرش لباس خوبی نداشته باشه، اینها برهنه باشن و تو لباس راحت. شما میدونید اگه ما به همین روایت همین یکی یعنی آقا دین جواب نداده و دین به درد جامعه و حکومت نمیخوره، دین رو از دولت جدا کرد و باز حکومت عرفی بشه و آقا شما به یه جای دین عمل بکنید اگه درست نشود حضرت عباسی آقا این نسخه دکتر گرفتی گذاشتیم تو جیبمون، هی حد 10 سال میگیم آقا چرا بیماری من شفا پیدا نکرد؟ آقا نسخه رو بذاری تو جیبت، نسخه رو که برات نوشتن عمو، برو داروش تهیه کن مصرف کن، نسخه رو بذاری تو جیبت. میگه چرا حالا من خوب نمیشه؟ آقا به یکی از اینا عمل کنیم. همه مون شدیم اپوزیسیون، از مسئولین تا مردم همه اپوزیسیونه. هیچ کس مسئولیت هیچی رو قبول نمیکنه، هیچ کس حاضر نیست در موقعیتی که هست مثبت عمل کنه، برنامه بریزه بگه آقا من این وظیفه رو انجام میدم، برنامه‌شو می‌ریزم، این قدمم برمی‌دارم، اینم نتیجه‌اش. یه وقتی که شرایط همه سکوت، همه مثل هم دیگر نگاه می‌کنی، همه چیز توجیه می‌کنی، نه آقا چه اشکال داره، همه چیز درسته، رو برو خدا خواست و اینا. یه وقت با دوباره از اونوری همه میشین اپوزیسیون انقلابی‌های دو آتشو و بند شلوار خودش رو طرف به بند درست بند شلوار یک ملت رو میخوام بزنم. واقعا بعضی از افرادی که حالا یا مسئولیت دارن یا ندارن حرفای گنده گنده میزنن اینا، خودشی نمیتونه درست اداره کنه، خانواده خودش درست نمیتونه اداره کنه، توی این مسئولیت کوچیک درست نمیتونه عمل بکنه. حالا اومدن مسئولیت‌های مهمی هم تو حکومت گرفتن، بازم همه بازم اپوزیسیون. خیلی راحته، خیلی بازی قشنگیه. ای آقا تصمیم گیری پول، قدرت، بودجه، ثروت همه دست توئه، دست شما هست. باز دوباره همه منتقد و همه اپوزیسیون و همه. خیلی جالبه، برای که میدونی سخنرانی خیلی کار قشنگیه، خیلی راحته. آقا مسئولیتش کس نمیپذیره، مسئولیت نمیپذیریم. جامعه ای که نه مردمش مسئولیت میپذیرن، نه دانشگاهش مسئولیت میپذیره، نه حوزهش مسئولیت میپذیره، نه تاجر و کاسبش مسئولیت درست میپذیره. هر کسی تو همون جا، هیچ کس همون جایی که هست نمیخواد درست عمل کنه، همه میخوان جای دیگه رو درست کنن. این خیلی جالبه ها. هر کس اون جایی که هست نمیگه تکلیف من چیه، اون میخواد همه جای دیگه رو درست بکنه. میگه آقا اونجا خرابه، اونجا خرابه، تو خرابی، تو بدی، تو خوب. خب تو کی؟ تو چه کار داری میکنی؟ تو حوزه‌ای به وظیفه خود درست عمل کن. تو دانشگاهی دید دانشگاه درست بدم، دانشگاه باید بار پیشرفت علمی و عملی جامعه رو بسه، دانشگاه باید طراحی و تئوری بریزه برای اجرای عدالت. کی باید این کار رو بکنه؟ طرف میره مجلس شروع میکنه انتقاد از وضعیت من. آقا در ممکن برنامه‌ریزی نیست. خب اما تو باید برنامه‌ریزی کنی، کی باید بکنه؟ تو رفتی اونجا که برنامه‌ریزی کنی، نه سخنرانی. اون طرف تو دستگاه قضایی، قاضی، وکیل خودش سخنرانی میکنه علیه قوه قضاییه. آقا دستگاه قضایی اصلا نمیدونم چجوری مرتب نیست. کی باید این کارا رو بکنه؟ دولتی هم که خیلی جالبه، تمام بودجه مملکت، برنامه مملکت دست اینا هست، باز مدام شاکی و نالان و آقا چرا کارا درست نمیشه. آقا این سؤاله که مردم باید از شما بکنن، نه شما از بقیه. جای پرسشگر و پاسخگو عوض شده، پاسخگو هست که جاش عوض شده، اونا که باید جواب بدن، پرسشگر هم که باید سوال بکنن باید جواب بدن. اینجوری نمیشه جامعه رو اداره کرد، مشکلات جامعه حل نمیشه. والله ما سال به سال مشکلات رو اضافه میشه. الان 6-7 میلیون ازدواج دیر شده داریم تو این جامعه. ما در سالهای آینده چند میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم تو این جامعه. با این وضعیت به سمت فاجعه داریم میریم. با سخنرانی و ادا اصول و اپوزیسیون بازی و هیچ کس اون جایی که هست کارش درست انجام نده و همه مطالبات فراقانونی داشتن و اختراس خلاف عدالت. عدالت یعنی هر چیزی به جای خود، هر کسی همون جایی که هست درست کارش انجام بده. این بزرگترین نقض عدالت، بزرگترین ظلم و بی‌عدالتی همینه. یه دوره همه چی رو توجیه میکنه جوری که اصلا انگار آقا در تمام نهادهای مملکت الحمدلله همه چی درسته، داره به اصول ناب اسلام و شریعت و عدالت داره عمل میشه، هیچ کسی نباید حرف بزنه. من یادم میاد همون سالا بعد از جنگ دو تا مقاله نوشتم که بعد از نمایی نوشتم به نام دیکتاتوری پول. گفتم مواظب باشید دیکتاتوری پول اگر برسه از دیکتاتوری های دیگه خطرناکتره، چون بقیه دیکتاتوری ها رو به وجود میاره و پوشش میده. یه چیزی نوشتم همون سالا تحت عنوان طبقه جدید که بعد از اون دیگه اصلا اصطلاح قبلا به کار نرفته بود، جایی که بنده میدونم این قضیه مثلا مال چند ماه یا یک سال بعد از ولایت امام بود که بعد از جنگ سر مسائل معمولی حرفایی بود که مثلا نصف حرفایی که الان همه میزنن نصف هم کمتر واقعا از جاهای مختلف با حسن نیت با سوء نیت آقا این حرفا میزنید نظام تضعیف میشه و الان همه چی به هم میریزه. گفتم آقا این مقاله رو اصلا چند نفر میخونن که بخواد نظام به هم بریزه؟ توی گیرنامه مثلا اشی چیز نوشتیم الان. بعدن مگه اون کسی میخونه شعور نداره که من اول آخر مقاله رو نمیخونه، من دارم چی میزنم؟ همون یه جمله که تو میبینی همون رو میبینه. و یه زمانی نهی از منکر امر و نهی تعطیل میشه، یه زمانی هم همه کارهای زندگی تعطیل، همه مشغول امر و نهی هم. اونا افراط و تفریطه و یه چوب اون موقع رو یه جور خوردیم، چوب این کارا نمیتون باشه، یه چنان خواهیم خورد که باز برمیز 10 سال 20 سال که باید چقدر وقت صرفش بکنیم تا بتونیم چند قدم بریم جلو. اگر ما به دین عمل دین آقا هدی آقا دین عملی هست نیست، دین باید تو سیاست دخالت بکنه. آقا ما اصلا از خیر دولت و سیاست همه چی گذشتیم، همین جمله های معمولی که از دین به ما رسیده ترجمه تحت لفظش بکنیم، همون رو عمل بکنیم، ما هیچ دیگه از شما نمیخوایم. میگه حق هر مسلمان بر مسلمان است که سیر و پوشیده و سیراب نباشد در حالی که برادرش و خواهرش تو اون جامعه کسانی هستند که گرسنه و برهنه هستند. و هم یکی لازم نیست خیلی چیزا عمل بشه، بعضی چیزا کافی عمل بشه، شاید یه عمل بشه. همون که حضرت امیر میگفت عدالت در توصیف کردن خیلی گلو گشاده، اما در مقام اجرا خیلی تنگه. یه راه باریکه است، یه در تنگی نیست، خیلی توش جا نمیشه، نمیتونه از این در رد شن. و به شما بگم اگر ما از حالت انفعال خارج نشیم، دانشگاه ما، حوزه ما، مجلس ما، دستگاه قضایی ما، دولت ما، هممون از این حالتی که همچور همه مشغول گرفتن از همدیگه هستن و هیچ کس کاری که باید بکنه طبق قانون و شرع درست انجام نمیده، اگر از این حالت خارج نشیم، این انفعال ما با اینکه بهترین نیروها و استعدادها امروز در جامعه ما هست و بالاترین پتانسیالات انقلاب ما هست، فردا ما تو تله های خواهیم افتاد و چشم باز که دیگه کار نمیتونم بکنم. تو لبنان بعد از یکی از دانشجویان دانشجوی دکترا بود از بچه های حزب الله لبنان، میگفت که امام گفت انقلاب رو صادر بکنیم، ولی نگفت که همش رو صادر بکنیم، هیچی برای خودتون نداریم تو ایران. گفت آخه ما تو لبنان بچه های فلسطینی تو فلسطین از شما ها یاد گرفتیم دفاع از ارزش ها و عدالت و انقلاب و فداکاری، اینا رو ما اصلا از بچه های ایران یاد گرفتیم. قبلا لبنان مرکز فحشای مدیترانه بود، فلسطین هم که 50 سال بود این عربا دولت های عربی حتی حرف میزنن و قرولند میکنن و هر چند سالی هم یک مثلا 600-500 کیلومتر عقب نشینی میکنن، کارشون بود اصلا بعد از اون اصلا ما از شما یاد گرفتیم. ایشون این عبارت شده گفت از داخل شهرهای فلسطین اشغالی نامه می نویسن برای تلویزیون المنار مال حزب الله لبنان برای ما، میگن این حسینی که لبنان رو آزاد کرد میشه فلسطین رو بیاد آزاد کنه؟ چون بچه های عملیات استشهادی حزب الله لبنان به نام حسین ابن علی مادرش بچهش خداحافظی میکرد میرفت برای عملیات استشهادی. گو از داخل فلسطین خانواده های اهل سنت به ما نامه می نویسن که این حسین شما که لبنان رو آزاد کرد میشه به کمک ما هم بیاد فلسطین هم آزاد بکنه. و الان آمده این کاری که الان دارن میشه تو کوچه های غزه و اریحا و قدس در تمام نیم قرن گذشته یک موردم سابقه نداشته. بعد ما اینا رو یک ملت با این عظمت انقلاب با این همه ریشه داری با این تأثیر جهانی تمام دنیا چشمشون به اینجا بود و هست هم یا نه، ما خودمون اهمیت کار خودمون انقلاب اینا نمی‌بینیم. از بیرون همه اعجاب کردن انگشت به دهان، ما خود می‌رسیم آقا کار نمیشه کرد و همه یقی هم دیگه اینا خیلی بده، اینا خیلی ضعفه. اون در شرایطی که در خود غرب سرمایه‌داری در کانون غرب سرمایه‌داری واقعا نهادهای انتقادی قوی فعال شده. یا آقای حامد الگار که استاد دانشگاه بودم ویرجینیا یا هاروارد در امریکا، ایشون میگفت من بعض وقتا بعضی مقالات و مطالب و روزنامه ها و نطقه هایی که داخل ایران هست میشنوم یا میخونم تو اینترنت و اینا من خجالت میکشم، برای که همه دنیا جهان اسلام و غیر اسلام حواسشون به ایران بود که اینا دارن یه تجربه جدید انقلاب دینی یک مردم سالاری دینی یه تجربه جدید شد. حالا بعد از 20 چند سال شما بعضی تو حکومتتون آدمای مهمتون روشن فکراتون اینا شروع کردن تقلید از کپیای دست سوم چهارم دموکراسی قرن 18 اینجا که اینا اینجا خود ما آمریکایی انداخته میشیم دور، نه روشن فکرامون حرفا رو میزنن نه حکومتمون نه هیچ کس. از تو کتاب آرشیو کتابخونه های دموکراسی قرن 18 برشت اینجا دارین دفاع میکنین در برابر تز امام، در حالی که انقلاب شما یه موج عظیم معرفتی ایجاد کرد که همه جور داشت میبرد با خودش حتی در داخل اینجا